بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در این مسئله هفت ما دیروز عرض کردیم که درست حالا در روایات وارد شده که اگر برای دو رکعت یک مد بدهد در صورت عجز از قضا در نوافل، برای چهار رکعت یک مد، اگر نشد برای هر چهار رکعت، اگر نشد یک مد برای نمازهای نافله روز، یک مد هم برای نمازهای نافله شب. و عرض کردیم مرحوم سید یه مقدار فراتر از این میره، میفرماید و ان لم یتمکن، که یه مد برای روز بده یک مد برای شب، لا یبعد مد لکل یوم و لیله، برای مجموع شب و روز یه مد بده. خب عرض کردیم این تو روایت نیامده که، و مرحوم سید به صورت لایبعد آورده. خب حالا این وجهش این است که میخوان بفرمان این رو دیگه یا امام علیه السلام به وضوحش واگذار کردن، یا خود ما بالاخره این رو میفهمیم که اینا بر حسب توانه. اگر کسی قادر یک مد برای دو رکعت بده بده، نشد یک مد برای چهار رکعت، نشد یک مد برای نافله روز یک مد برای نافله شب، خب این واضحه که قسمت بعدش این است که اگر نشد یک مد برای مجموع یوم و لیله. و اینو ما اضافه میکنیم، اگر 10 روز 20 روز، حالا اینطوری بگیم، بگیم این برای هر 2 روز میتونه یه مد بده، خب بده، برای هر 10 روز میتونه یک مد بده، بده. مرحوم آقای خوی قدس سر رو ایشون قبول ندارن این مطلب رو، میفرماین که این دلیل برش، یعنی فرمایش سید حتی نسبت به این که یک مد لکل یوم و لیله هم بدهد، میفرماید این که تو روایت نیامده، دلیلی هم برش نداریم. بله از باب این که صدقه دادن در عنوان مطلق الاحسان قرار میگیره از این باب خوبه، اما این که بگیم جای این نوافل رو میگیره این نمیشه. اونی که جای نوافل رو میگیره همینیست که تو روایات آمدن بیان کردن. چی فرمود آقای؟ نه ظاهرش طول، یعنی مستطعتم اتق، مثل اتق الله مستطعتمه، یعنی دلالت بر کثرت داره. نه دیگه، ولذا به قول ایشون بعدش هم مرحله پایینترش رو ذکر کرده. اگر اینکه شما میفرمایید دیگه ادنا من ذالک معنا نداره، این که ادنا از این اون مرتبه کثرتشه. حالا بید آیون، دیروز هم من عرض کردم اینجا ما دنبال نیستیم که خدای نکرده یه چیزی شبیه قیاس بخواد بشه. ما میخوایم بگیم مثلا منات تو این روایت در اختیار قرار داده شده. منات این است که شارع میخواد یک بدلی جای این نمازهای قضا واقع بشه. خب حالا اگر کسی 20 روز ازش نمازهای نافله قضا شده، هیچی نداره بده الا یک مد برای این 20 روز. من میگم حالا به قول سید لا یبعد، آدم به ضرس قاطع که نمیتونه بگه، این حکم خداست. لا یبعد که در این فرض که هیچی نداره الا یک مد، بگیم این و اینم عاجز از قضائه، اینم جای قضا رو میگیره. لذا ما از همین موردی هم که سید میفرماین میتونیم باز تعدی کنیم به سایر موارد عرض کردم مرحوم آقای خویی قبول ندارن، مرحوم آقای گلپایگانی قدس سر رو در تعلیقه بر عروه اینجا که میرسن ایشون هم اشکال کردن، اما دیگران اشکال نکردن. یعنی بسیاری از محشین عروه فرمایش سید رو قبول کردن اینجا، با اینکه این مورد داخل در خود روایت هم نیست، اما بسیاری از محشین این رو پذیرفتن. فقط آقای گلپایگانی هم میفرمان مشکلون نه املا به عصبه رجاعن. ما عرضم است که وقتی خود امام منات رو اومده ذکر کرده و ما میتونیم یه ضابطه اینجا که شعار میخواد یه چیزی بدل او قرار بگیره. حالا ببینید اگه در واجبات بود، تو واجبات مسئله مقداری محدودتره، نمیتونیم بگیم آقا این بدل او قرار بگیره، اما در مستحباته، در مستحبات مسئله موسعتره، میشه این رو از روایت استظهار کرد. قطعیه دیم و قطع داریم، نه مناته، ما منات این که از روایت به دست میاریم که از صدقتو تجزی عن النافله در مستحبات، ما یک منات این چنینی از روایت میخواییم در بیاریم که آقا از صدقتو مجزیتون عن القضا فی النوافل اندل عجز انها. این قید عجز داره البته، خب این عرفن واقعا این مناد استفاده نمیشه از این روایت، اونم همینطوره. بله مد، ببینید مد آقا حد اقلیست که بله اگه 5 تا دونه گندم هم داره همونم بده، اونم باز میشه، باز همونم جایگزین میشه. ببینید اونجا بحث واجبات عرض کردم فرقم میکنه، او معیارش اونجا ما نمیتونیم تنقیه منات کنیم، نمیتونیم قیاس کنیم، اما عرض کردم میشه از این روایت کما که سیدم حتما هم این استفاده رو کرده که از صدقتو مجزیتون ان قضاء النوافل اندل عجز انها، این شاید به صورت قاعده بشه از این روایت استفاده کرد. چی آقا؟ سید یزدی؟ البته دیگران گفتن که چون شیخ طوسی و اینها گفتن لکل یوم مدون، به او مثلا اعتماد کرده، علاوه این مورد خارج از مورد روایت دیگه. اون لکل یوم هم که گفتیم احتمال سهو قلم و سهو ناسخ وجود داشته باشه، در جاهای دیگه هم خب اونا از مفسود گرفتن دیگه. بله 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 قبلش عام باشه. خیلی خوب، چیا اینجا بحث کفاره نیست ها؟ نه کفاره نیست، نه نه که عنوان کفاره نیست اینجا. بله مد یعنی صدقه است که جای او رو بگیره، اما عنوان کفاره نیست. ادنازارک از اون طوله، باز از اونم میاد پایین تره، مرتبه میاد پایین. خب عرض میکنم که فرع دیگری که در اینجا مطرحه، خب تا اینجا روشن شد که اگر نوافل قضا شد، این قضایش استحباب مؤکد داره و ترک القضا هم کراهت مؤکد داره اگر عامل ترک دنیا باشه. میفرمایند که اونجایی که کسی به خاطر مریض بودن نافله از او قضا میشه، کسیست مریضه به زحمت فقط نمازهای واجب خودش رو میخونه و نوافل ازش قضا میشه، میفرمایند اینجا هم قضا مستحبه، اما دیگه مستحب مؤکد نیست. حالا چرا در این فرض در باب مرض این فرق با سایر حالات پیدا شده؟ علتش این است که دو تا روایت اینجا وجود داره و جمع بین الروایتین این اقتضا رو میکنه. ملاحظه بفرمایید، یه روایت صحیحه محمد ابن مسلمه که قبلا هم خوندیم، قلت له از امام باقر علیه السلام، به امام باقر عرض میکند رجلون مرزه، یه مردی مریض شده، فترک النافله، نافله شو دیگه مجبور ترک کرده، فقال یا محمد، محمد ابن مسلم، لیست به فریزتن، این که خب واجب نیست، ان قضاها فهو خیر یفعله، اگر قضا کرد خب یه کار خوبی است که داره انجام میده، و ان لم یفعل فلا شیء علیه، اگرم انجام نداد که هیچ. ما باشیم و این روایت اصل استحباب چیه؟ از چه استفاده میشه؟ چون میگه ان قضاها فهو خیر له، خیر یفعله. در مقابل این روایت، روایت مرازمه، در روایت مرازم آمده، اونم صحیح هست، مرض تو به امام عرض میکند من 4 ماه مریض شدم، لم اتنفل فیها، تو این 4 ماه من اصلا نماز نافله نخوندم، فقلت لابی عبدالله علیه السلام، به امام صادق علیه السلام عرض کردم که مرازم میگه من چنین مطلبی به حضرت عرض کردم، فقال لیس علیک قضاءون، قضا بر تو واجب نیست، ان المریض لیس کالصحیح، آدم مریض که مثل صحیح نیست، کل ما قلب الله علی فالله اولا بالعذر. بعد امام به این قاعده غلبه تمسوی میکنن، ما غلب الله، عنوان قاعده رو عرض کنیم، ما غلب الله، نگیم قاعده غلبه، قاعده ما غلب الله، کل ما غلب الله علی فالله اولا بالعذر. این مرض یه چیزی که اختیاری این انسان نبوده، خدا بر او غالب کرده این مرض را، چون خدا غالب کرده، خدا خودش اولای به عذره و این عبد معذوره و لازم نیست این کار رو دیگه انجام بده. لذا این روایت با اون روایت اولی که خوندیم، جمعش این است که بگیم که تأکد نداره استحباب، بگیم اگر یک نافلهی در حال مرض از انسان فوت شد، بعد انسان اگر خواست قضا کنه، قضاش مستحب هست، اما این استحباب دیگه تأکد نداره که بگیم حالا حتما خیلی مستحب باشه. حالا ببینید شما، مرحوم آقای حکیم هم بعد از اینکه این روایت ذکر میکنن حالا اجازه بفرمایید، آقای حکیم میفرماید که این روایت محموله بر نفی تأکده، این که میفرد لیس علیک قضاءون، یعنی قضا به صورت مؤکد بر او نیست، جمعاً بینه و بین ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمریض و انه خیر یفعله. اون روایت صحیح محمد بن مسلم گفت خیر یفعله، خیر یفعله. این روایت عرض میکنم که لیس علیک قضاء، ان المریض لیس کالصحیح. حالا اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید عرض کنم، آقایون هم مرحوم آقای خویی، حالا شاید آقای خویی هم به تبع مرحوم آقای حکیم، هم مرحوم آقای حکیم، اینا میفرمایند این دو تا روایت جمعش به این است که این لیس علیک قضاء دلالت بر نفی تأکد الاستحباب داشته باشه. خب حالا ببینید، اینجا اولا که بین این دو تا روایت تنافی که وجود نداره که ما بخواییم جمع بکنیم، این لیس علیک قضاء، این قضا بر تو واجب نیست، تمام، خیلی خوب. حالا او نه، ببینید، ولی تو اون روایت قبلی هم بود لیست به فریزتن. ببینید حالا گاهی اوقات افراد آخه ببینید افراد مخصوصا اصحاب ائمه انقدر مقید به این نوافل و اینها بودن که گاهی اوقات فی مرتبه الوجوب میدونستن، همشون نوافل رو انجام میدادن و لذا امام میشنن که حالا واجب که نیست، تو اگه خواستی قضا کن، نخواستی هم نکن. حالا بله میدونم لیس علیه قضا واجب نیست، حالا اجازه بدید شما اجازه فرمید، حالا بذارید من تا عرض بکنم. ببینید الان میخوایم ببینیم که آیا بین این دوتا روایت به حسب ظاهر اصلا تفاوتی وجود داره، تناقضی و تعارضی وجود داره. روایت اولا میفرد لیست به فریضت، اینم میگه لیس علیک قضا، تمام، هیچ کدوم هم تعارضی وجود نداره. اون روایت میگه ان قضاها فهو خیر له، این روایت اینو دیگه نداره. یعنی اون روایت صحیح محمد ابن مسلم یه اضافه ای داره، ان قضاها فهو خیر له، این اون رو نداره. چی؟ وجوب برمیداره کل ما غلب الله، نه نه کل ما غلب الله اصل وجوب القضا رو برمیداره. نه ما قبلا گفتیم بله کل ما غلب الله میگه آقا اون موقعی که شما مریض بودید این مرض حالتون که خدا بر شما غالب کرده، لذا الان این تکلیف بر شما نیست و ما میگفتیم به ملازمه عرفیه میگیم پس قضا هم واجب نیست، درسته. ولذا اگه یادتون باشه آقای خویی اونجا میفرمایند کل ما غلب الله اشاره به قضا نداره، فقط اشاره به اصل ادا داره که ما رد کردیم، گفتیم نه این ملازمه وجود داره. حالا بذارید من اجازه بدید عرض بکنم. ببینید من میخوام بگم که چی سبب شده که ما بیایم این دو تا روایت رو اینطوری جمع بکنیم. اگر یک کسی بیاد بگه که آقا این دو تا روایت هم تفاوتی بینشون نیست، هر دو میگوید که لیس علیک قضا، اون کل ما غلب الله هم تعلیل بر این است که اون مرض حالتی بوده در اون موقع مثلا شاید استحبابش منتفی هم بوده چون مریض بوده دیگه و لزومی هم نداره الان انجام بده. یه روایت یه اضافه ای داره که ان قضاها فهو خیر یفعلو، پس تفاوت وجود نداره. چرا ما بیاییم این روایت دوم رو بگیم لیس علیک قضا، اون رو هم بر نفی تأکد کنیم؟ احتمال وجود منتفی هست، درسته منتفیه، ولی چرا نفی تأکد؟ چرا؟ نه لیس علیک قضا اون به نحو الوجوب، به نحو الوجوب لیس، اما به نحو تأکد چرا؟
نه
اجازه فرمایید بید آقایون، ما عرضمون اینه نفی تأکد رو از کجا آوردید شما؟ وجوب نیست نباشه، اما وجوب نیست باید تأکد هم نباشه؟ آقا در اون فرضی که شما تأکد رو قبول دارید در غیر حال مرض، مگر اونجا نافله واجب بوده؟ اجازه فرمایید نه ببینید میخوام اینو عرض بکنم که در اونجایی که نافله در حال غیر مرض هست، اونجا که شما غالب وجوب نیستید، میگه اگر قضا شد استحباب تأکد داره، خیلی خوب تأکد و استحباب در قضا، این ان المریض لیس کالصحی، یعنی به حسب الوجوب، نه خیر ان المریض لیس کالصحی یعنی من حیث الوجوب، یعنی برای آدم سالم میشه چیزی رو واجب کرد، برای مریض نمیشه. آقا صحیح قضای همین، خیلی خوب، نه ان المریض لیس کالصحی در هم اصل فریضه است، در مسئله وجوبه. حالا اونطور که ما میفهمیم اینه علایل، ببینید لعل این که امام رضوان الله تعالی علیه تو این مسئله فرقی بین حالت مرض و غیر حالت مرض هم نذاشتن همینه، یعنی ایشون میخوام بگم در همه موارد ما تأکد رو میتونیم بفهمیم ما چه وجهی وجود داره. حالا مضافاً به این که آه شما وقتی میخواید نافله را قضا کنید زمان القضا براتون مهمه و اصل القضا مهمه. اینجا اصل القضا بگیم آقا این آدم اگه اون موقع سالم بوده و نافله ازش قضا شده تأکد داره قضاش، اما اگر اون موقع مریض بوده تأکد نداره. این خودش لا یساعد حول اعتبار عوض در زمان مرضش بوده، اما الان چرا این از دست او گرفته بشه؟ شما اگر آمدید گفتید این تأکد الاستحباب داره ثوابش بیشتره. شما یک قاعده قلبه اصل لزوم از بین میبره و اینکه لازم نیست اصلا. و لذا اینجا امام میفرماید که اصلا اصل نافله که مریضم بوده، که حالا اینجا باید ما این فر رو آقای سرفراز به اون مباحث ما غلب الله اونجا نگفتیم ظاهرا این روایت رو داشتیم. این روایت رو خیلی خوب اگه داشتیم، بله خیلی خوب، الان همه رو فریضه میکنیم. میگیم آقا نه، میخوام بگیم که ما غلب الله میاد میگه آقا واجب که نبوده که، کل ما غلب الله فالله اولا بالعوز. میخواد اینطور بگه اگه واجبم بود و مریض بود لازم نبود دیگه الان تکرار کنه، حالا که نافله هست و مریض بوده به طریق اولا. ببینید اولا این کل ما غلب الله رو باید بگیم برای اولویت امام آورده اینجا، یعنی اگر این عمل واجب بود به ما این که مریض بود ما غلب الله میاد، حالا که مستحب است و مریض به طریق اولا ما غلب الله میاد. ولی همه اینا درست، اما تأکد الاستحباب و نفی بکنیم کمان که آقای خوبی و آقای حکیم این رو فرمودن. حالا بید آقایون دیگه هم کسی این رو این جمع رو اصلا آمده بین این دو تا روایت عرض کردم. بله نه جواهر چی داره؟ صاحب جواهر رو همین جمع کرده؟ بله. علایل به نظر ما این جمع خیلی جمع روشنی نیست. اولا عرض کردم که این تهافتی وجود نداره تا ما بخواییم جمع بکنیم. یه روایت ده هر دو میگه لیس علیک قضا یا لیست به فریضه، یه معناست یه چیزه. یه روایت میگه ان قضاها فهو خیر یفعل، اما اون روایت اینو نداره. خب اولا تهافتی وجود نداره تا بخواییم جمع کنیم. ثانیا خب حالا باید جمع کنید. این نفی تأکد از کجا آوردید شما؟ خب پذیرفته باشن، حالا ما حاشیهش میزنیم دیگه. نه میخوام عرض کنم حالا این دقت رو بکنید. من خیلی هم این یکی دو روزه راضی به مسئله فکر میکردم که چطور این، و گفتم شاید این که امام در تحریر اصلا فرق نگذاشتن. حالا یه وجهی هست که امام در تحریر در مقام این بودن مسئله رو مختصرتر بکنن و جمع و جورتر، بعضی از مسائلی که خیلی لازم نیست که مطرح نکرده باشن. ولی ظاهر این عبارات یستحب و قضاء و نوافل رواتب این دیگه فرقی بین مریض و غیر مریض نیست. خب بله اونم اشکا هر گفتیم اتوان همین. نه امام میخواد بفرماید وقتی قاعده ما غلب الله رو در واجبات ما میاریم در مستحبات به طریق اولاست. بله خیلی خوب، حالا باز خودتون دقت کنید ببینید که بالاخره این اشکال ما وارد هست یا وارد نیست. انشالله که وارد نباشه. بله ببینید اگر ما بخوایم ما غلب الله رو بیاریم، ببینید من آقایون همینو میخوان اجازه بفرمایید، آقایون همینو میخوان بگن، میخوان بگن کل ما غلب الله نفی استحباب قضا هم داره. یعنی این آدم در حال مرض بوده نافلش فوت شده الانم دیگه لیس علیک قضا اون حتی به نحو الاستحباب، ان المریض لیس کالصحیح، حتی در استحباب. یعنی ما با شما این روایت باید بگیم که آقا قضاء نافله در حال مرض که فوت شده اصلا مستحبم نیست. خب اون روایت میگه ان قضاها فهو خیر له، اون میگه مستحبه، این میگه مستحب نیست، اون میگه مستحب. اگه اینو بگیم که اصلا تنافیه، خب تنافی چجور قابل جمعه ای؟ ببینید اگر یه روایت بگه یستحب، یه روایت بگه لا یستحب، اینجا شما با تأکد و عدم تأکد میتونید جمع کنید. بله؟ نمیشه. بله. ببینید من باز اینو عرض میکنم، ما با شما روایت مرازن بگیم لیس علیک قضا حتی به نحو الاستحباب، ان المریض لیس کالصحیح، یعنی مریض اصلا بابش جداست، مستحبات نباید قضا کنه. بعد حالا اجازه بود کل ما غلب الله علیه، هم بگیم آقا هم در واجبات میتونم در مستحبات. حالا در حال مرض ازش فوت شده غلب الله علیه، پس دیگه اصلا مشروعیت ندارد قضا کردنه او و استحباب نداره. این بگیم روایت مرازمه. اون روایت داره که ان قضاها فهو خیر له، این تنافی داره، این میشه بیان مثلا برای تنافی. خب اگه شد بیان برای تنافی، اگه یه روایتی گفت هذا العمل مستحب، یه روایتی گفت هذا لا یستحب، لیس بمستحب، میشه بیایم با اختلاف مراتب و تأکد و عدم تأکد جمع کنیم، بگیم اونی که یستحب یعنی غیر مؤکد، لا یستحب یعنی مؤکد. چرا نفی اثبات در حقیقت دیگه؟ اما علیکه دیگه میشه به استحبابش دیگه، لیس علیکه حتی استحبابش، حتی استحبابش. اونو گفتیم آقای حکیم هم فرموده. بله علایان، ببین شما اگر عرفن بگیم آقا دو تا روایت باشه، یکی بگه هذا العمل مستحبون، یکی بگه لا یستحب، بگیم آقا اینا قابل جمعه، اونی که مستحبه مستحبون غیر مؤکدن، این که میگه لا یستحب یعنی لا یستحب مؤکدن، نفی تأکد که آقایون لعل همینو اصلا میخوان در اینجا بگن. ولی خب این جمع عرفی نمیشه و نمیشه از این راه ما بیایم اینجا جمع عرفی بکنیم. ما باشیم میگیم آقا لیس علیک قضا داره نفی الوجوب میکنه، ان المریض لیس کالصحیح باز در باب وجوبه، کل ما غلب الله میگه وقتی در واجبات ما غلب الله میاد در مستحبات به طریق اولا. این روایت مرازم اصلا میگه آقا این واجب نیست، اون روایت هم میگه لیست به فریضت واجب نیست، اما یه اضافه ای آورده میگه بله استحباب وجود داره. کی ملتزم نشده؟ حالا ما داریم روایت رو بررسی میکنیم، به ملتزم نشده آقای خلیلیان، ما داریم روایت چی داره. آیا ببین رو این فکر کنید، لیس علیک قضا یعنی لیس علیک قضا به حسب الوجوب، یا لیس علیک القضا حتی به حسب الاستحباب؟ بله بله. نه چرا تأکد از دو راه پذیرفتی؟ از دو راه گفتیم مخصوصا از این راه که مد براش قرار داده شده میشه ازش تأکد رو فهمید، تأکد رو اینطوری بفهمید. حالا ببینید آقایون دیگه خودتون دقت بیشتری کنید، آقایون ظاهرش همینه، یعنی مرحوم آقای حکیم آقای خویی میگن این لیس علیک قضا ظهور در نفی الاستحباب داره، ان المریض لیس کالصحیح در همین استحباب، و کل ما غلب الله علیه هم در همین استحباب. خب ما باشیم و روایت مرازم میگه اصلا مستحب نیست، نفی الاستحبابه. خب اون روایت محمد ابن مسلم میگه انقضاها فهو خیرون، مستحب هست. خب مستحب هست و مستحب نیست با هم تعارض پیدا میکنه، بیایم حمله بر اختلاف مراتب رو تأکد کنیم. بله بله، نه میگه آقا این واجب که نیست، اما اگه خواستی قضا کن مستحبه، اشکال نداره. بله لیست و فریضته. بله خب عرض میکنم که یک فرع کوچیک دیگه باقی مونده و اون این است که وقت این قضاء نوافل کیه. مرحوم شیخ در مبسوط میگه من فاته و شیء من النوافل المرتبه قضاه و ای وقت ذکره، هر وقتی که یادش افتاد انجام بده. مالم یکون وقت فریزتن، فقط مزاحم با یک وقت فریزه ای نباید باشه. البته یعنی اگر انسان بخواد این نافله ای رو قضا کنه و اون فریزه فوت بشه، اما اگر مستلزم فوت فریزه نشد دیگه هر وقتی خواست این رو قضا کنه مانعی نداره. و عرض میکنم که میاد عبارت همینطور دنباله پیدا میکنه که یستحب و ان یقضی نوافل النهار باللیل، نوافل روز در شب یا نوافل شب رو در روز. و من فاتته صلاة اللیل، کسی که نماز شب ازش قضا شد فلیسلها ای وقت شاء و ان کان بعد القضاء او بعد العصر، بعد از نماز صبح، نماز صبحش که تموم شد نماز شبش که قضا شده او رو بخونه، یا بعد از نماز عصر. و متى قضاها فلیس علیه الا رکعتا مکان رکعه. خب یه نماز وتر از او فوت شده، همون یه نماز وتر رو بخونه. و لا بعثه، که حالا اینو عبارت رو خوندم برای این که برسم به این عبارت، ان یقضی اوتارن جماعتن فی لیلتن واحده. حالا یه آقای ده شب ازش گذشته نماز شب نخونده، یا ده شب نماز وترش ازش قضا شده، حالا میخواد این ده تا نماز وتر رو یک جا در یک لیله واحده بخونه، میفرماد مانعی نداره. این جماعتن یعنی مجتمعتن، نه اینکه بره نماز جماعت بخونه، میتونه این نمازهای وتر رو یک جا قضا کنه. و روایتی هم داریم از عیسی بن عبدالله قمی از امام صادق علیه السلام که میگوید کان ابو جعفر امام باقر علیه السلام یقضی 20 وترن فی لیلتن، در یه شب گاهی اوقات 20 تا نماز وتر رو قضا میکردن. خلافا لما ينقل عن العامه، که عامه میگن لا وترین فی لیله واحده، در یک شب دو تا وتر انسان نمیتونه حتی به نحو قضا داشته باشه. اما از جهت فقهی مانعی نداره کسی 50 تا نماز وتر رو بتونه یک شب بخواد قضا کنه. پس نوافلم قضاش وقت معینی نداره. این هازا تمام الکلام در مسئله هفتم. انشاءالله دیگه ماه رمضان در پیش هست و اگر ما موفق باشیم از همین روز سه‌شنبه هفته آینده یک ساعت به ظهر همینجا دنباله بحث بیمه رو که در سال گذشته داشتیم. و آقایون من تقاضا میکنم بحث بیمه سال گذشته ما رو ببینید، نکات فقهی خیلی خوبی که خیلی جاهای فقه به دردتون میخوره اونجا ما مطرح کردیم. انشاءالله دنبالش رو بر اساس فروع بیمهی که امام در آخر جلد دوم تحریر الوسیله آوردن انشاءالله میخواییم مطرح بکنیم. و دنباله این بحث قضاء نمازها هم که میره برای بعد از ماه مبارک رمضان. از همه آقایونم التماس دعا دارم و صلی الله علی محمد و آل طاهره.